سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی مارجه ولایت هلمند از حضور طالبان مسلح کاملا پاکسازی شده است. دیروز هم تظاهرات در بغداد و سایر شهرهای عراق ادامه داشت. در این برنامه یک ساعت دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه و پروگرام حقیقت چیست هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان حمله بر قمندان لوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. شورای ولایتی هلمند ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد پاکسازی ولسوالی مارجا از حضور طالبان رد کرد. قمندان قوای بحری ایران تایید کرده است که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر جنرال ظاهر گل مقبل قمندان لوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که دیروز نشر شد، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده تروریستان و طرفداران آنها با چنین حملات بزدلانه نمی توانند اراده مردم افغانستان را تضعیف کنند. جنرال ظاهر گل مقبل دیروز در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مسیر ولسوالی های ناوم و مارجا کشته شد. همر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت جنرال مقبل در عملیات ولسوالی مارجا نقش بسیار مهم داشت.
او در عملیات مستقیما سهم داشت، خودش در آنجا حاضر بود، اما اکنون برای ختم عملیات به مارجا رفته بود تا پرسونل را به آنجا برساند و عملیات را نظارت کند، ولی در راه موتروی با ماین برخورد کرد.
به گفته سخنگوی والی هلمند در نتیجه این انفجار یک خبرنگار نیز زخمی شده است. بر اساس یک خبر دیگر، شورای ولایتی هلمند ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد این که ولسوالی مارجا آن ولایت را کاملا از حضور طالبان پاکسازی کرده رد کرد. در ولسوالی مارجا از 17 نوامبر به این سو عملیات ادامه دارد و روز گذشته وزارت دفاع افغانستان در مورد پاکسازی این ولسوالی از حضور طالبان خبر داد. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که یک قمندان مهم طالبان به نام عبدالباری را در این ولسوالی از بین برده و همچنان دو گدام اسلحه و مهمات آنها را نابود کرده است. طالبان طی یک اعلامیه ادعا کردند که این عملیات حکومت به ناکامی روبرو شده است. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است در تست مچ با تیم وست اندیز یکی از دلایل ضعف تیم افغانستان نداشتن تجربه کافی در این نوع بازی‌ها بوده است و اظهار داشت که برای بازی بهتر در آینده تیم ملی کرکت افغانستان باید بیشتر در بازی‌های تست مچ اشتراک کند. در مسابقه تست اخیر شماری از بازیکنان با تجربه افغان مانند محمد نبی حضور نداشتند. برای اشتراک در مسابقات 20 اووره، 50 اووره و تست مچ با تیم وست اندیز که در شهر لکنهو در هند انجام شد، یک سلسله تغییرات در تشکیل تیم کرکت افغانستان ایجاد شد و شماری از ورزشکاران تازه در این تیم شامل شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قمندان قوای بحری ایران تایید کرد که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. این تمرینات نظامی در اواخر سال جاری آغاز و تا اواسط ماه جنوری سال آینده ادامه خواهد داشت. آدمیرال حسین خانزاده دیروز گفت مانورهای مشترک نظامی ایران با نیروهای بحری روسیه و چین از تاریخ 22 دسامبر الا 20 ماه جنوری سال آینده در اقیانوس هند صورت می‌گیرد. آقای خانزاده در مورد محل دقیق این مانورها از ارائه معلومات خودداری کرده است. اما به گفته برخی رسانه‌ها این تمرینات مشترک نظامی ایران با نیروهای بحری روسیه و چین در اقیانوس عمان صورت خواهد گرفت، محلی که چند رویداد امنیتی در آن صورت گرفته و گزمه‌های نیروهای بحری برخی کشورهای غربی کشتی‌های عامل نفت را در آنجا بدرقه می‌کنند. با گفته مقامات بریتانیا، فرد مظنون به حمله اخیر در شهر لندن پلان داشت یک مرکز آموزشی نظامی تروریستان را در پاکستان ایجاد کند. شخص مظنون که عثمان خان نام داشت و قبلا یک بار به ارتباط فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود، روز جمعه در پل مشهور لندن دو عابر را توسط چاقو به قتل رسانیده، دو مرد و یک زن را زخمی ساخت و خودش توسط پلیس از بین برده شد. معاون پلیس شهر لندن نیل باسو دیروز به خبرنگاران گفت:
فعلا ما هیچ شواهدی نداریم که روی آن فکر کنیم در این حمله اشخاص دیگر هم دست داشتند، اما تحقیقات گسترده را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود کسی دیگری در این حمله دست نداشته است.
بریتانیا در هفته جاری میزبان اجلاس سران کشورهای ناتو به شمول ایالات متحده آمریکا نیز خواهد بود. تظاهرات خشمگین بر ضد حکومت عراق روز شنبه نیز در آن کشور ادامه داشت. این در حالی است که در عراق عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور روز شنبه نیتش را برای استعفا اعلان کرده است. در شهر جنوبی عراق دیوانیه دیروز نیز هزاران تن به سرک ها برآمده و در شهر بغداد نیز به مردم به اعتراضاتشان ادامه دادند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی مارجا از حضور طالبان کاملا پاکسازی شده است. وضعیت ارائه خدمات صحی در ولایت پروان چگونه است؟
به بیبندباری است که از حد گذشته. اولا خود کسی را دوام نمیتن، باز که میان کدام نفر اگر واسطه وسیله داشته باشه او را میتن، در غیر از دیگه کسی را نمیتن.
وزارت معارف افغانستان در مورد تحسن اعتراضی یک جوان در شهر کابل میگوید:
ما هفته قبل هم روشون صحبت کردم، گفتم که زمینه ملاقات شونه با رهبری وزارت هم فراهم میکنم.
در نیمه دوم در برنامه هوای تازه میشنوید:
ای که اکثر جوان ها یا مردم تفریح نمی کند میتوند عوامل مختلف داشته باشه. به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن.
پروگرام حقیقت چیست هم آماده نشر است.
آتش بس به معنای ختم جنگ و ختم خشونت در افغانستان آرزوی تمام مردم افغانستان است، به معنای از اینکه نه بمباردمان امریکایی ها شود، نه دخانه مردم افغانستان شو نیروهای 01 و 02 0 چند و 0 چند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی مارجع ولایت هلمند از حضور طالبان کاملا پاکسازی شده است. به گفته این وزارت در این عملیات یک قمندان مهم طالبان نیز کشته شده و دو دیپوی اسلحه و مواد انفجاری آنها از بین برده شده است. طالبان عملیات نظامی در ولسوالی مارجع را تایید کردند، اما در یک اعلامیه گفتند که این عملیات حکومت ناکام شده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی مارجع که توسط قلی اردوی 215 میوند رهبری می شود به تاریخ 17 نوامبر شروع شده و این عملیات از دو سمت، یعنی از سمت لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و ولسوالی نادعلی انجام شد. با گفته وزارت دفاع افغانستان در این عملیات یک قمندان مهم نظامی طالبان به نام عبدالباری کشته شده و دو دیپوی اسلحه و مهمات طالبان از بین برده شده است. سخنگوی والی هلمند عمر زواد در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه تمام ولسوالی تحت کنترل حکومت قرار گرفته باشد چیزی نگفت. او اظهار داشت برای باز کردن راه های اکمالاتی ولسوالی مرجع و بازپسگیری مناطق آن عملیات آغاز شد. در این عملیات قوای افغان نقش عمده داشتند. آنها توانستند در جاهایی که تحرکات دشمن وجود داشت، در حملات هوایی و جنگ های روبروی زمینی، این مناطق را تحت پوشش قرار دهند و در آنجاها قوای افغان جابجا شدند. برای عملیات بیشتر هم تلاش دوام دارد. این اولین بار نیست که قوای امنیتی افغان برای تصرف مارجع عملیات انجام می دهند و قبلا هم این ولسوالی تحت تصرف قوای حکومت در آمده بود، ولی طالبان دوباره آن را اشغال کردند. در عملیات برای تصرف مارجع در سال 2010 میلادی تقریبا 15,000 سرباز افغان و خارجی اشتراک کردند و مارجع را تحت کنترل گرفتند. ولی در سال 2014 میلادی با بیرون رفتن قوای خارجی از این منطقه وضعیت مارجع خراب شد و در سال 2015 مارجع دوباره به دست طالبان سقوط کرد. این بار هم طالبان و شورای ولایتی هلمند میگویند که در بعضی نقاط مارجع هنوز هم جنگ دوام دارد و ترس دارند که این ولسوالی دوباره به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اما قماندان قول اردوی 215 میوان جنرال ذبیح‌الله مومند یک روز بعد از آغاز عملیات به رادیو آزادی گفت این بار مارجع دوباره سقوط نخواهد کرد.
مارجع خلق تا اطمینان ورکو تر حق از
به مردم مارجع اطمینان میدهیم تا جایی که امکان وجود دارد مناطق را تصفیه میکنیم. هدف این است که تمام پناهگاه های دشمن از بین برده شود. درباره محافظت آن بعدن میبینیم که اگر منظور شما بیس های نو باشد در مورد آن بعدن تصمیم میگیریم. ما اکنون میبینیم که کندک و جزو تام های اردوی ملی و قوای امنیتی در مارجع حضور دارند که انشالله میتوانند تامین امنیت کنند. مارجع یک منطقه بسیار مهم برای طالبان میباشد، زیرا در این منطقه کشت کوکنار زیاد است و منبع درآمد بزرگ برای طالبان به شمار میرود. سازمان ملل متحد در یک گزارش خود در ماه جولای گفته بود که در سال 2018 میلادی در سطح افغانستان بیشترین کوکنار در ولایت هلمند کشت شده بود. نظر به گزارش ملل متحد در سالهای 2017 و 2018 میلادی 263,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود که 137,000 هکتار آن در مربوطات ولایت هلمند بود. سخنگوی والی هلمند عمر زواک می گوید که طالبان از راه تجارت مواد مخدر جنگ خود را تمویل می کنند و تصرف مارجع برای آنها ضربه بزرگ اقتصادی خواهد رساند، زیرا زمین های هموار و دشت های این ولسوالی برای کشت کوکنار بسیار مساعد است. مارجع چهارمین ولسوالی است که در ولایت هلمند در سال 2019 از جنگ طالبان آزاد شده است. قبل از این ولسوالی های ناوه، نادلی و گرمسیل ولایت هلمند هم از جنگ طالبان رها شده و این عمل به منابع مالی طالبان ضربه شدید وارد کرده است. در نتیجه جنگ ها در مارجع تعداد زیاد مردم بیجا شده و یک شمار زیاد آنها به لشکرگاه پناه بردند. سخنگوی والی هلمند در این مورد ارقام دقیق نداد، اما خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه می گوید به خاطر جنگ ها در نقاط مختلف هلمند 14,000 خانواده بیجا شده به لشکرگاه رفته و هر روز هزاران نفر در پیشروی دفتر کمک به بیجا شدگان در این شهر صف می بندند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شماری از باشندگان ولایت پروان از شیوه ارائه خدمات سی در آن ولایت شکایت دارند. جزئیات بیشتر را احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات سی و بی توجهی به خواست مردم در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های سی شکایت دارند. این شکایت ها بیشتر مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان را به بی‌پروایی و بی‌کفایتی در زمینه عرضه خدمات صحی در این ولایت متهم می‌کند. فقیر محمد 36 ساله باشنده ولسوالی بگرام این ولایت در مورد روبرو بودن با مشکلات مریضداری و عدم رسیدگی به خواستشان در شفاخانه ها و کلینیک های صحی میگوید:
همین کلینیک ها پیجایت به بیبنده باری از حد گذاشته. اولا خود کسی را دوا نمیتن، باز که میان کدام نفر اگر واسطه وسیله داشته باشه او را میتن، دقیقی رسید که کسی را نمیتن. دوم دقیقه بسیار بیبنده باری است. آمدیم بر خود ریاست صحت عام، ریاست صحت عام هم این شکل است. کجا بری اکام نفر واسطه داشته باشه، کلان وسیله داشته باشه، امور دوام میده، خوب خدمتش هم میکنه. کسی که به واسطه و غریب و بیچاره باشه یک نقصه میتشه برو بخیر. حتی کلینیکا هیچ پرسان نیست، هیچ باخساس نیست.
با این حال برخی دیگری از باشندگان ولایت پروان از موجودیت فساد اداری توأم با بی‌کفایتی در صحت عام این ولایت انتقاد میکنند. محمد نبی 67 ساله که از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است در این مورد میگوید:
معلم متقاعد هستم، اینجا همسایه کلینیک هستم، حتی که یک خانه سفیده که ما داریم ما تفلای ما که میان میگه شما سرمایه دار هستی برای شما نیست. یکی دوم دیگر رویه یا زمی خودم آمرش تا مادونش یک قسمی هست که همراه مردم بسیار با زشتی و درشتی رفتار میکنن، حرف خوب و درست همراه کسی نمیزنن و همی رویه اکثر دکتر هست. باز جاهای دیگه ما رفتیم مریضی که خود مریض میموشه او را هیچ کسی در قسمش نمیشه، اما یک نفری که فرض مثال سیاستر میموشه خوش صورت میموشه او را کجا میگه کجا چی امر است و چی خدمت است و تو را او را نوازش میدن، اما یک نفری که بیخیب به حالت کما باشه او را کسی در قسمش نیست.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان موجودیت مشکلات در عرضه خدمات صحی و نیازمندی های مردم را در این خصوص میپذیرد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و ما میپذیریم که همیشه توقع هموطنای عزیز ما بنا به دلیل از اینکه خانواده ها در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکنند بیشتر میباشد.
برای دریافت نظر مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان و روشن شدن چگونگی این اتهامات، نارضایتی و شکایت های مردم در برابر آنان تلاش مکرر داشتیم، ولی رئیس صحت عامه ولایت پروان از صحبت کردن در این مورد خودداری کرد. اما توحید شکومند معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: به خاطر بلند شدن شکایت های مردم مانند اعتراضات علیه ریاست صحت عامه پروان، این وزارت بخش دریافت شکایت ها را ایجاد کرده است تا به خواست های مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در بخش عرضه خدمات ما مصمم به این هستیم که عرضه خدمات صحی با کیفیت به همه ادبای افغانستان به گونه یکسان ارائه شود. دکتر صاحب مکلف و هستم که عرضه خدمات با مو شیوه درست و استاندارد و معیاراتی که نگفته شده باید اجرا بکنند. اخیرا وزارت صحت عامه یک شعبه شکایات در سراسر کابل و ولایات ایجاد کرده.
میزان نارضایتی مردم از ریاست صحت عامه ولایت پروان در حال بلند گزارش می شود که در این ولایت شفاخانه ها و نهادهای صحی با معیارهای لازم خصوصی نیز در پروان وجود نداشته و در این زمینه سکتور خصوصی نیز سرمایه گذاری درست انجام نداده است. باشندگان ولایت پروان با همچون ناگزیری ها به خاطر رسیدگی به نیازمندی های صحی شان ناچار می شوند به شفاخانه های دولتی مراجعه کنند.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دو فعال مدنی ولایت لوگر در مسئولیت قرار دارند. وی همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا قضیه آزار و اذیت جنسی کودکان را در ولایت لوگر به طور جدی بررسی کند. مقیم نائب در آغاز مصاحبه اختصاصی با خانم شهرزاد اکبر پرسیده است که واکنش وی در قبال رفتار و برخورد با این دو فعال مدنی ولایت لوگر چگونه بوده است؟
خب بازداشت فعالان مدنی از سوی امنیت ملی غیر قانونی است. نگرانی های در مورد تحقیقشان اگر وجود می داشت، راهای دیگه برای پیگیری و نگرانی ها وجود داشت و پیگیری قضیه مسئولیت امنیت ملی نیست. چیزی که منطقه بر ما دلگرم کننده است که بعد از اعتراض نهادهای حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی این فعالان سرسود آزاد شدن و فعلا امن هستند و ما امیدوار هستیم که حکومت همین رقمه که گفته خیلی آزار و اذیت جنسی را در ولایت لوگر آزار و اذیت جنسی کودکا را به صورت جدی پیگیری کنه، خاطر که گزارش ها بسیار تکان دهنده است، بسیار نگران کننده است و میتونه به امنیت و مسئولیت کودکان در محیط آموزشی و در فضای بیرون از خانه تاثیر داشته باشه و سر روحی خانواده در مورد از اینکه آموزش کودکان خود حمایت کنند و تشویق کنند هم تاثیر بسیار گسترده داشته باشه.
در این ارتباط شما در جریان هستین که در گذشته ها هم کودکان مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن، به خصوص در جامعه ما در جریان هستین که مسئله بچه بازی است که در بسیاری مناطق افغانستانی موجود بوده. شما برای جلوگیری از این پدیده چی اقدامات مشخص کردین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر نخستین نهاد می که در مورد قضیه بچه بازی مشخصاً پرداخت که بچه بازی یک نوع کشمت جنسی علیه کودکان پسر است. در تحقیق ملی ما در مورد بچه بازی در سال 2014 منتشر شد، بعد از دو هم به صدا داون کمیسیون مستندسازی کردن موارد شکست های رقم ما درج میشه در مورد بسازی و از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده که افراد که دخیل بودن به جنایت و نقض حقوق بشری کودکان مجازات شدند. ولی در مورد مشخصا قضایی که در لوکل بوده ما تحقیق مستقل هنوز در مورد قضایی انجام ندادیم. اونتا برنامه ما نیست که تحقیق خود در این مورد انجام بدیم. اتفاقا که از خواستایی را که ما بحث از قضیه لوگر مطرح کردیم این بود که یک کمیته بدستی بی‌طرف تشکیل شود متشکل از چند نفر که از نزدیک قضایا را تحقیق کنه و مستندسازی کنه که باز قدم های بعدی را دنبال کنیم.
شما در جریان هستین در همین قضیه دو فعال مدنی لوگر جانبست سفیر ایالات متحده آمریکا رفتار اداره امنیت ملی را با این دو فعال مدنی شبیه رفتار شوروی سابق خوانده و گفت که از آن به شدت ناراحت است. آیا شما موافق هستین به این مسئله؟
ما بسیار از استقبال میکنیم که مجامع دیپلماتیک بر مسائل حقوق بشری استاب میشن در مواردی که بر مسائل حقوق بشری استاب میشن و از خواستای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری پشتیبانی میکنن حمایت میکنن. اما این را باید به خاطر داشته باشیم که اولین صدار در مورد وضعیت دو فعال جامعه مدنی، نهادهای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری افغانستان بلند کردن، نهادهایی که در شرایط بسیار خطیر کار میکنن، با خطرات بسیار جدی مواجه هستند. در اکثر موارد کارمندایشان، همکارایشان مستقیما مورد تهدید قرار میگیرند، مورد اعراب قرار میگیرند از سوی گروه های مختلف و کار در آن مدت هم در تغییر وضعیت همین نهادها انجام خواهد داد.
شما به تازگی یک گزارش دیگه را هم در ارتباط به سربازگیری کودکان به نشر رساندین و ابراز نگرانی کردین. مشخصا در افغانستان میتونین گفته که چی تعداد کودکان از سوی کی استخدام میشن؟ تو کدام گزارش دارین در این رابطه؟
یکی از مشکلات آمار در افغانستان هم نیست که بعض مناطق متاسفانه بر ما قابل دسترس نیست. نه تنها بر ما، بر سایر نهادهای ملی و بین‌المللی هم قابل دسترس نیست. مثلا مناطقی که تحت نفوذ دولت نیست، اگر ما از اینجا گزارش هم داریم بسیار مشکل است که او ارقام ما از چند مرجع تایید کنیم.
همچنان شما در دیگه موارد فرزند تلفات نیروهای امنیتی، همچنان خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری و به می ترتیب کار شاقی کودکان ایران شما اعلامیه های نشر کردین. آیا صرفی در اعلامیه بوده یا کدام کار عملی هم به در قبال از این صورت گرفته؟
من مثلا مثال تلفات ملکی را میگم. یکی از کارهای را کنسل میکنم مثلا از توضیح تلفات ملکی که بزر بینوان گزارش های سالانه منتشر میکنه در کنار اعلامیه ها. اولا خود نفس مستندسازی به این معناست که باز میتونه به این مستندسازی کمیسیون در مراحل بعدی اشاره شوه. یک نمونهش مستندسازی بود که کمیسیون از صدر افراد ملکی توسط نیروهای استرالیایی دارزگان در سالهای 2013 و 2014 انجام داده بود و آن بخش از این که مستندسازی باعث شده که یک تحقیق بسیار گسترده در استرالیا در مورد احتمال جنایت های جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان آغاز شود. یعنی که نفس خود مستندسازی کمیسیون از انواع خشونت ها و از انواع تخطی ها خودش باز میتونه که آغازگر تحقیقات جدیدتر شود که به مجازات عاملین و جبران خسارت به قربانی ها منجر شود.
یک موضوع دیگه توجه مرا جلب کرده، یک چند سال پیشتر میریم، شما گزارش دارین از عدالت انتقالی دوج مجرمین جنگی مورد بررسی قرار گرفته، دوج تعداد هستند که همیال در حکومت هستند و هنوز هم در لست شما وجود دارد در گزارشی که ما شنیدیم. سوال میشه که گزارش چرا به نشر نمیرسه و شما در این رابطه چی کار کردید؟
تصمیم در مورد عدم نشر گزارش تا تصمیم رهبری قبلی بوده، با در نظر داشت وضعیت و فهم از گفتگوهایی که با اونا داشته بوده که اونا نگران میکانیزمای حمایتی برای قربانی ها و برای شاهدا بودن، چون فکر میکردن که اگر میکانیزمای حمایتی برای قربانی ها و برای شاهدا در نظر گرفته نشه با خواندن گزارش تشخیص قربانی ها و تشخیص شاهدا بسیار زیاد آسان است و در شرایط امنیتی افغانستان میتونن این افراد دوباره قربانی شوند، یعنی که این شاهدا را شناسایی کرده و اونا را در پی مجازات یا آزار اینا برایند. گزارش تصمیم هیئت رهبری جدید کمیسیون در مورد گزارش عدالت انتقالی بعد از بررسی کامل گزارش با شما و با تمام رسانه ها در میان گذاشته خواهد.
مصاحبه مقیم نایب را با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده است.
مجله اکونومیست مقاله چاپ کرده در مورد افغانستان زیر این عنوان: دونالد ترامپ بار دیگر تلاش کرد تا با طالبان افغان به توافق برسد. اما مقاله نویس گفته از ماه سپتامبر که ترامپ گفتگوها با طالبان را معلق کرد تا کنون چیز زیاد تغییر نکرده. در ادامه پرداخته شده به نخستین سفر از قبل اعلام ناشده رئیس جمهور ترامپ به افغانستان. او پنجشنبه شب در مراسم شکرگزاری در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل همچنین در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفت و افزود که می‌خواهد شمار این نیروها را به 8600 تن کاهش دهد. مقاله نویس هم با نقل از ترامپ نوشته که گفته تا زمان رسیدن به توافق با طالبان یا پیروزی کامل در افغانستان باقی می مانند. در حال حاضر حدود 13,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. جاده صلح افغانستان هنوزم پر از موانع است، عنوان مقاله است که در روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ شده. مقاله نویس گفته ترامپ مدعی است که گفتگوها از سر گرفته شده، اما در ادامه آمده که روشن نیست که آیا اختلافات کلیدی رفع شده یا نه. در ادامه می خوانیم که مبادله زندانیان طالبان با استادان غربی پوهنتون امریکایی افغانستان نشان داد که طالبان هنوزم مایلند که جنگ در این کشور از راه مذاکره به پایان برسد. اما مقاله نویس گفته گروه طالبان در واکنش به اظهارات تازه ترامپ به خبرگزاری فرانس پرس گفته هنوز زود است که در مورد از سرگیری گفتگوهای مستقیم صحبت شود. از دید نویسنده مسئله دیگری که به نامشخص بودن اوضاع می‌افزاید جنجال سیاسی روان است. تقریبا دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان هنوزم نتیجه ابتدایی اعلام نشده.
طوری که در خبرها شنیدید، با وصف آن که صدر اعظم عراق تحت فشار رهبر ارشد شیعیان کشور اعلام نمود که به استعفا حاضر است، هنوز هم تظاهرات در بغداد و سایر شهرهای عراق دیروز ادامه داشت. تظاهر کنندگان خواهان تغییرات بنیادی در سیستم اداری آن کشورند. جزئیات بیشتر را در این مورد سمی عباس ارائه می کند.
مظاهرات خشمگین ضد حکومت در عراق دیروز شنبه باز هم ادامه داشت، با وجودی که یک روز قبل از این صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی آمادگی خود را برای استعفا اعلان نموده بود. عادل روز جمعه اظهار داشت که استعفای خود را به پارلمان این کشور پیشنهاد کرده تا آنها برای تشکیل یک حکومت نو کار را آغاز کنند. در اعلامیه عادل عبدالمهدی واضح نشده است که او چه وقت کار را ترک میکند، اما دیروز باز هم در شهر دیوانیت در جنوب عراق هزاران نفر به سرک ها برآمده و اعتراضات ضد حکومت را دوام دادند. یک مظاهره کننده به خبرنگاران گفت این حرکت را جاری نگه می دارند. با گفته او استعفای عبدالمهدی گام نخست است و باید تمام عناصر فاسد از کار بر کنار و محاکمه شوند. در بغداد دیروز مظاهره کنندگان باز هم به سمت قوای امنیتی سنگ انداختند. قوای امنیتی در این شهر دیوارهای سمیتی را بلند کرده و می خواهند از بناهای حکومتی محافظت کنند. یک اعتراض کننده در بغداد به خبرنگاران گفت آنها تا زمانی که حکومت برکنار نشود از اینجا دور نمی روند و تا وقت می مانند که جای کار، نان و برق مهیا شود. عادل عبدالمهدی 77 سال عمر دارد و سال گذشته به قدرت رسید. در عراق از اول اکتبر به این سو مردم گروه گروه به خاطر بلند رفتن نرخ‌ها، بیکاری و فساد اداری بر ضد حکومت عبدالمهدی تظاهرات را آغاز کردند. عبدالمهدی بعد از آن که رهبر مهم شیعه های عراق آیت الله علی سیستانی از مظاهره کنندگان حمایت کرد، خبر آمادگی خود را برای استعفا اعلان نمود. رهبر مذهبی شیعه های عراق سیستانی روز جمعه استفاده قوای نظامی را علیه مظاهره کنندگان در این کشور محکوم نموده و از پارلمان خواست از حمایت کابینه دست بکشد. سیستانی گفت پارلمان عراق که حکومت را تشکیل داده است باید بر انتخاب خود از نو غور کند و کار را انجام بدهد که به نفع عراق است. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هم در مورد وضعیت عراق نگرانی ابراز کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه بدون تفسیری درباره اعلان استعفای عبدالمهدی گفت به صدای مظاهرچیان باید گوش داده شود. در مظاهرات عراق تا حال بیش از 400 نفر از مظاهره کنندگان در برخورد با قوای امنیتی کشته شدند.
استودیوی آزادی. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان حمله بر قمندان لوای 4 سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. شورای ولایتی هلمند ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد پاکسازی کامل ولسوالی مارجعیان ولایت رد کرد. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید در تست مچ با تیم وست ایندیز یکی از دلایل ضعف تیم افغانستان نداشتن تجربه کافی بوده است. قمندان قوای بحری ایران تایید کرد که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک میکنند. به گفته مقامات بریتانیا، فرد مظنون به حمله اخیر در شهر لندن میخواست یک مرکز تعلیمی آموزشی را برای تروریستان در پاکستان ایجاد کند و تظاهرات خشمگین بر ضد حکومت عراق دیروز نیز در آن کشور ادامه داشت. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک جوان 34 ساله از یک هفته به این سو در پارک شهر نو کابل در هوای سرد خیمه تحصنی را برپا کرده است. وی میگوید تا زمانی که وزارت معارف افغانستان برنامه ای را که او آماده کرده است تایید یا رد نکند، به تحصنش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از شهر کابل گزارش میدهد.
عزیزالله، جوان 34 ساله از یک هفته بدن سود در پارک شهر نو کابل در هوای سرد زمستان خیمه اعتراضی به پا کرده است. او میگوید تا زمانی که وزارت معارف برنامه را که او آماده کرده است تایید یا رد نکند، به تحصنش ادامه خواهد داد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نصاب فعلی تعلیمی وزارت معارف افغانستان یک نصاب کهن است، اما حالا وزارت معارف با یک نصاب جدید نیاز دارد. عزیزالله میافزاید طرح تعلیمی که او ساخته است با معیارهای روز و جهانی برابر است.
در طرح ما نمرتهی هیچ سیستم جدید علمی معارف یا تحصیلات عالی تقریبا دو قرن کیگی چه علما دیده بنسټی په دغه دوه قرنه کې په 200 کال کې په دې کې څو ګټه نه ندواله ازور سیستم روان ده. ما یو طرح ورته جوړ کړی چې دا د یوستون پیړۍ د مسایل پر اساس جوړ شوی.
عزیز الله میگوید به روز یکشنبه طرحش را به اعضای ولسی جرګه داده و آنان برایش وعده دادند که روی این طرح غور خواهند کرد. او میگوید چندین بار در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور طرحش را به وزارت معارف داده است، اما تا حال کدام پاسخ رد یا تایید دریافت نکرده است. در همین حال نوری نهضت سخنگوی وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی میگوید تا حال از سوی هیچ کس چنین طرح به آنان شریک ساخته نشده است.
ما از اینا تقاضا کردیم که بیان طرح خودشان با ما در میان بگذارن. طرح اینا با ما تا هنوز شریک نشده و بالاخره ادعایشان هم این است که صدای اینا شنیده نمیشه، ولی ما از اینا خواستیم که بیان به معینیت نصاب ما طرح خودشان شریک بسازن. ما هفته قبل هم روشون صحبت کردم، گفتم که زمینه ملاقاتشان با رهبری وزارت هم فراهم میکنم.
برخی از کارشناسان هم به این باورند که سیستم تعلیمی وزارت معارف افغانستان باید تغییر نماید. ابراهیم تاج یک تن از فعالان مدنی میگوید وزارت معارف باید روی طرح تعلیمی که عزیزالله آماده کرده است غور نماید.
از ما په نظر دا یو خورا مهمه موضوع ده، ځکه د افغانستان درسي نصاب واقعاً د نولسمې پیړۍ دی یا شاید تر دې هم زوړی. نو په کار ده چې د معرفت وزارت دغه کس روغ واړي او د طرحه وګوري.
افزون بر هین شمار از شهروندان کشور به هین باورند که انوزم بیشترین ادارات دولتی در کارهای روزمره ایشان به سیستمای کوهن اتکا میکنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
حال توجه کنید به برنامه هوای تازه و به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست که آنها را با هم میشنویم. We'll be right back.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بسیاری از جوانان و نوجوانان به تفریح و استراحت اهمیت نمیدهند و همیشه مصروف کار هستند. جوانانی که در زندگی در تقسیم اوقات کاری خود تفریح را جا نمیدهند و از ارزش تفریح کردن با خبر نیستند، با کدام مشکلات روبرو میشوند و تفریح در زندگی چقدر مهم است و کدام موارد را مد نظر بگیریم تا در کنار کار و تحصیل به تفریح نیز ارزش بدهیم و تفریح کنیم. در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنزه علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ذهن ما ماشین نیست. ما نیاز به تفریح داریم تا بتوانیم تمرکز بالایی داشته باشیم، تصمیمات خوب بگیریم و در زندگی برنامه ریزی خوب داشته باشیم. خود و کارهای خود را به درستی مدیریت کرده و در هر سن و سال یک مغز جوان داشته باشیم. اما امروزه بسیاری از جوانان بنابر دلایل مختلف به تفریح و استراحت نمی پردازند و همیشه به طور دوامدار فقط به کار و درآمد توجه دارند. در جوامع دیگر و در کشورهای دیگر جوانان با یک تقسیم اوقات منظم به درس، خانه و کار و زندگی خود رسیدگی می کنند که تفریح و استراحت نیز یک بخش مهم از این تقسیم اوقات هفتوار است. شازی امیری محصل پوهنتون کابل است. او می گوید در افغانستان برای پسران شاید زمینه تفریح کردن مساعد باشد، اما برای دختران زمینه تفریح کردن مساعد نیست.
بعضی جوان ها در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوش آورده. چون در افغانستان من خودم شاهد از این هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالش بیشتر میشه. پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده؟ قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه‌ها درست است، شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است، به خاطر که قیودات که مثلا در خانواده بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه. از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. تفریح بسیار زیاد خوشم دارم در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم امرای دوستا، این خودش برام تفریح است.
یکی از دلایل تفریح نکردن جوانان نبود امنیت است. آریان یک تن از جوانان شهر کابل میگوید در زندگی انسان تفریح خیلی ارزش دارد و بسیار علاقمند است تا با دوستانش به تفریح برود، اما خانواده‌اش به دلیل ناامنی به او اجازه نمیدهند.
من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم ولی مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جا می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستای ما برم، همراه سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجه همراهشان برم. مثلا ما تا سایرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
اقتصاد ضعیف می تواند راه‌های خوشی هر انسان را مسدود کند و نگذارد از زندگی آنچنان که باید لذت ببرد. فهیم احمد محصل است. او میگوید هرچند به تفریح خیلی ارزش می‌دهد، اما آنقدر مصروف کار و درس است که نمی‌تواند به تفریح برود و از اوقات بیکاریش لذت ببرد.
مشکلات اقتصادی است. یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. من خودم نمیفهمم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل حل بسازم و چه قسم فامیل حمایت مالی بکنم. والا ما که ارزش خو خیلی میتم، اما متاسفانه وقت ندارم چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم.
فرهاد یک تن از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایلی که نمیتواند تفریح کند مزاحمت های جوانان است و باعث می شود که خانواده ها نخواهند فرزندانشان را بگذارند تا به تفریح بروند.
وقتی که میخواین برن به تفریحگاه ها، اما اونا درست نمیتونن هم خواد به راحتی بشینن و از امو رخصتی که دارن لذت ببرن. وقتی که هر انسان تفریح نیاز داره چون دماغش یا اعصابش باید کمی آرام باشه. اما با وجود ازیام که قدر خسته می باشن نمیتونن یا فامیلا قبول نمیکنن که برن به تفریح، به خاطر ازی که بعضی از جوانای ما هستن سبب ازی میشن که فرضیت کنن یا نمیفهمن که باید در یک جای که در یک اجتماع است یا جای تفریح است چه قسم باید رفتار داشته باشن، کردار داشته باشن و رویه داشته باشن.
رومان احمدی یکی از جوانان شهر کابل است. او میگوید بسیاری از جوانان به تفریح نمیروند چرا که اقتصاد ضعیف دارند و تفریح رفتن ممکن پول زیاد نیاز داشته باشد.
به نظر من خود می تفریح رفتن باعث رشد ذهنی و جسمی میشه. یکی از دلایلش این است که پول ما خرج میشه. وقتی که ما به تفریح بریم مجبور هستیم تاکسی بگیریم. وقتی که تاکسی گرفتیم خب کرایه زیر دادیم حالا شد. وقتی که رسیدیم مجبور هستیم یک چیز بخریم بخوردن. وقتی که به خانه میان میبینن کم از کم هم حداقلش که 2000 روپیه هم قدرها خرج شده. باز به این فکر میشن تا ما می 2000 روپیه را خرج کرده رفتیم تفریح میره خوب بود. یک مرغ میخوردیم و مرغ میشتیم در خانه میخوردیم.
پوهندوی سراج الدین علیمی، استاد در دیپارتمنت فاکولته روانشناسی در پوهنتون کابل میگوید تفریح به هر انسان یک امر ضروری و لازمی می باشد و کسانی که به تفریح ارزش نمی دهند به امراض گوناگون روانی مبتلا می شود.
برای کودکان، نوجوانان و حتی کهنسالان یک امر مهم است. عمدتاً این چنین اشخاص با زودتر به اصطلاح استهلاک میشن، فرسوده میشن، صحت خود را از دست میدن و مشکلات روحی روانی مواجه میشه و که امراضی که جسمی است و تاثیرات روانی بجا میگذاره و همچنان امراض روانی که تاثیرات جسمی بجا میگذاره که به این اساس این مریضا یا این افراد با امراض روانتنی مواجه میشن، یعنی که مرض جسمی است تاثیرات روانی میگذاره و یا هم مرض روانی که با سبب تاثیرات جسمی میشه.
اگر می خواهید از موضوعات مرتبط با جوانان آگاه شوید، برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی 100.5 FM و موج متوسط 12.96 فراموش نکنید.
تفریح کردن در زندگی چقدر ارزش دارد؟ و چرا بسیاری از جوانان به تفریح و استراحت نمی روند؟ جوانانی که در زندگی به تفریح ارزش نمی دهند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پانزه علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد میشه برای ما بگوین که اکثر جوان ها در افغانستان تفریح ندارن، عوامل ای که اینا تفریح ندارن چی هست؟
ای که اکثر جوان ها تفریح نمی کنن یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه که به طور نمونه ناامنی یکی از یه عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن و یه موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها حتی به شمول شهر کابل ما جای تفریح مناسب نداریم. اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند این بسیار کم است. عامل دیگه متاسفانه است که با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگران را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردن. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریحگاه شوند.
تفریح نکردن چی عواقب داره؟ بخصوص جوانا که یک نیروی پرکار و نیروی هستند که همیشه باید پر انرژی باشند.
تفریح کردن حق طبیعی انسان است. هر انسان حق دارد که اوقات را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشان را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است، ولی اگر حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند.
رای حل چی است؟ چی بکنیم تا تفریح را یک جز مهم از تقسیم اوقات ما داشته باشیم، بخصوص جوانا که به تمرکز بیشتر نیاز دارن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر. در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه داران هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارند، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مختلف را اینا دارند. ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن و ما باید از طریق رسانه‌های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشون آگاهی بدیم. در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم تا اعتماد مردم بیشتر شه و مردم از این تفریحگاه استفاده کنن و دیگه مردم رو تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنن.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
جناب آقای کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از اینکه برای رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین بسیار تشکر.
بسیار خوش آمدید.
بیایید با این پرسش آغاز کنیم که معلوماتتان چیست که در حال حاضر در قطر در رابطه با روند صلح افغانستان چی میگذره؟
معلومات اندکی که بدارم ایست که آقای خلیزاد به قطر سفر کرده بودن و دو سه روز در اونجا بودن و چیزی که از مطبوعات بشنیدیم سخنهای رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ بود که گفت که امیدوار است با طالبها به یک توافق برسند و بر ما یک خبر خوش است، چون ما آغاز دوباره مذاکرات بین امریکا و طالبان خواستار هستیم و این را به خیر صلح افغانستان میتونیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شما هم در جریان هستین که در اظهارات تازه‌اش گفته که کار میکنن روی یک توافق جدید با طالبان. آیا طالبان به توافق جدید تن خواهند داد با توجه به اظهارات قبلیشون؟
خب امیدوارم که هر چیزی که، هر عملی که، هر توافقی که باعث آمدن صلح به افغانستان شد، باعث آرامش مردم افغانستان شد، باعث ختم جنگ و بدبختی مردم افغانستان شد، با او امریکا و تحریک اسلامی طالبان بین خود برسن و این جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه. پس توافق به معنای صلح در افغانستان برای ما قبول است و استقبال میکنه.
با توجه به وضعیت سیاسی در منطقه و جهان و سیاست امریکا و همچنان تأکید طالبان روی برخی موارد که شما از ما که بهتر میدانین، حالات بر ازی برابر است که ما در افغانستان به یک صلح به نزدیکی ها برسیم؟
از دید مردم افغانستان، از ناحیه درد و رنج مردم افغانستان و آرزوی ما به حیث انسان، صلح بر ما حیاتی است. به تمام معنا فضا به صلح آماده است و به دلیل آماده است که مردم افغانستان خواستارش هستند و می خواهیم کشور آرام شود.
رهایی انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، سه عضو برجسته شبکه حقانی، از طرف حکومت افغانستان روند صلح را که به شکل از اشکال کمی با کندی هم مواجه شد در چند ماه اخیر، این کمک میکنه به نظرتون؟
حتما مثمر ثابت میشه، مفید ثابت میشه و به همین دلیل ما این تبادل اسرای امریکایی و شخصیت های تحریک طالبان استقبال کردیم به همین امید که به صلح افغانستان و به آرامش کشور مثمر ثابت شد.
حکومت افغانستان تاکید بر آتش بس داره در موضوع صلح. امریکا هم تاکید به موضوع میکنه. حالا طالبان تا هنوز هم تن ندادن به آتش بس. به نظر شما شرط آتش بس در موضوع صلح چقدر یک شرط بجا است؟
آتش بس به معنای ختم جنگ و ختم خشونت در افغانستان آرزوی تمام مردم افغانستان است. به معنای از اینکه نه بمباردمان امریکایی ها شود، نه دخانه مردم افغانستان شو نیروهای 01 و 02 0 چند و 0 چند ظاهرا افغانی و در باطن خارجی برن به خانه مردم و اولاد مردم ما رو بکشن، نه ترور کسای شوه که صلح می خواهند در افغانستان و نه هم از طرف طالب ها جنگ شوه، نه انفجار شوه، نه انتحار شوه. از هیچ جانب ما جنگ نمی خواهیم، ولی از صدای آتش بست محض من حیث یک بهانه استفاده کردن که مذاکرات آغاز نشوه غلط است.
کی به نظرتان این بهانه قرار می ده؟
حکومت نباید این بهانه قرار بده.
یعنی به نظر شما حکومت بهانه میخواد؟
دم یک سال دیدیم که بهانه ها بودن. واضح به مقابل صلح مخالفت شد. تمام اقدامات که بر صلح میشد با مخالفت شد. و بضاحت باز هم سوال میکنیم سر هر دو امریکا و حکومت که حقوق بشر مردم افغانستان احترام کنن و مردم خانه هاشان تهدید نشوند.
تلاش های حکومت افغانستان در خصوص صلح به نظر شما طور که لازم است به پیش میره یا مشکلات هست؟
نه خیر، مشکلات بسیار جدی هست.
چی مشکلات؟
نوسان بسیار زیاد. ما یک اداره داریم که بر آمده و ساخته شده لوی جرگه صلح 2000 است. او یک جرگه برخواسته از اراده ملت افغانستان است که امروز رئیسش خلیلی صاحب است. تمام امورات صلح باید با شورای عالی صلح تعلق می‌داشت و اونا پیش می‌بردن.
اما شورای صلح با معذرت، شورای عالی صلح ناکام پنداشته میشه در کارهای خود، در فعالیت‌های خود.
نه خیر، ناکام تا جایی پنداشته میشه که امریکا تا که با صلح موافق نشه صلحش در نمی‌تونه. حال امریکا کوشش صلح رو داره و حال طالبان هم با این موافق هستن که صلحش، پس مجال پیدا شده برای شورای عالی صلح در ریاست کار کنه. ولی کمیسیون های مختلف تعیین شدن، ادارات مختلف تعیین شدن، یک نفر تعیین میشه برام صلح، باز دیگر نفر تعیین میشه برام صلح، باز دیگر نفر تعیین میشه، باز ای میشه، باز او میشه، باز او میشه. این تمام از این کارهایی است که پراگنده میسازه و بخیر نیست.
به نظر شما ایجاد وزارت دولت در امور صلح اقدام خوب نبوده؟
نه خیر، ما شورای عالی صلح را داریم، اونجا نماینده های مردم افغانستان شده نظر گوشه کشور ما، وظیفه‌ش آوردن صلح به افغانستان است.
اما موضوع فعال بودن و منفعل بودن هم مطرح است. صورت منفعل میدانه؟
فعال است. گفتم که تا روز فعالیت ما و شما به صلح فایده نمیکنه که امریکا در جنگ باشه و جنگ بخواه. حالا یک سال میشه که امریکا صلح میخواه،
ولی ما گرفتیم بازمون نماینده دولت آمریکا رو که به ما صلح می ساخت از طرف حکومت افغانستان تخریب شد. آقای خلیزاد چرا تخریب شد؟ آقای خلیزاد تخریب میشه ولی از بم کلان آمریکا باز استقبال میشه. برنامه
مادر
ما با ما متاسفانه آمریکا از او استقبال میشه. یا دو مورد خاموشی اختیار میشه.
گفتگوهای صلح اگر دوباره آغاز میشه با گرمی از سر گرفته میشه، به نظر شما از جایی که پیشرفته باید آغاز شوه یا طوری که آمریکا و حکومت افغانستان میخواد چیزای جدید باید باشه؟
تا جای خب میتونه که در جایی که متوقف شده آغاز شوه، ولی اگر بازخواسته های نو درو باشه که باعث پیشرفت پروسه صلح میشه و به خیر صلح افغانستان میشه، مشکلی نیست که خواسته های نو باشه، به شرطی که ممد صلح باشه.
نتیجه انتخابات به نظرتون مهم است اعلان شوه یا روند صلح پیش برده شوه؟
صلح اولویت مردم افغانستان است و مردم افغانستان صلح میخواهند. مردم افغانستان به انتخابات نبرآمدند. در حقیقت به نبرآمدنشان مردم افغانستان یک رفرندم کردند و گفتند به ما که به تنگ آمدیم از این حالت که به نام دموکراسی استعمال میشیم، به نام انتخابات استعمال میشیم، به نام چی استعمال میشیم، به نام چی استعمال میشیم. زمانی که صلح آمد و مملکت استقرار پیدا کرد و مردم صاحب زندگی خود شدن و صاحب خاک خود شدن، اون روز باز مردم افغانستان به انتخابات میبرن و رای میدن.
حالا که انتخابات صورت گرفته و ممکن در چند روز آینده نتایج ابتدایی اعلان شوه، فکر نمی کنین که مهم است که نتایج بعد اعلان شوه و ما روند صلح را در پیش رو داریم؟
ما بو غرض ندارم. انتخابات به نام انتخابات ریاست جمهوری دو ماه پیش شد. در این مابین از دو ماه تا امروز در 5-6 مملکت دیگه انتخابات شد. اون مملکت ها در امروز اول نتیجه انتخابات چون معلوم شد، از ما چرا معلوم نمیشه؟
قبلا هم همین تو بود،
غلط بود.
در دوره شما هم انتخابات 2014
غلط بود. همین میگم غلط بود، خود از تجربه خود برتون میگم.
پس چرا شما یک اساس دو وقت نگذاشتین؟
همین اساس ما گذاشت، انتخابات به دست ما نیست، انتخابات به دست خارجی هاست. همین که نتیجهش نمیبرای با این مانست که ما صاحبش نیستیم. در شریلانکا مثل ما وره کشور جنگ سر است. هفته پیش انتخابات کرد، در نفوسی از ما کرد کم است 25 میلیون نفر است. 13 میلیون نفر مردم رای داد، 13 میلیون نفر. با فرداش نتیجهش معلوم شد. از ما به دست ما نیست. انتخابات 2009 ما که ما خودم کاندید بدم، توسط آمریکایی‌ها خراب شد. کلی خبردار حال بروک آمد و نمیخواست که ما کامیاب شم و تمام کوشش خود کرد، خواست که حکومت دو سرا جوب شد که ما نموندم خوشبختانه. در 2014 آمریکا دی هدف خود کامیاب شد. خرابی انتخابات نباید بر دوش ملت افغانستان گذاشت.
حالا فکر میکنین که رئیس جمهور غنی هم در حالتی که شما در 2014 یا 2009 که شما میگین نمیخواستم که شما کامیاب شوین قرار داشته باشه؟
نه خیر، چون رئیس جمهور غنی با تمام اهداف آمریکا همکاری کرد. آمریکا خلاف رئیس جمهور غنی نیستن، آمریکا همکار رئیس جمهور غنی هستن.
اما در روند صلح برخی مشکلات به وجود آمد.
در روند صلح که متاسفانه مشکلات وجود بار نمیومد. از اعلانای جنگ آمریکا پشتیبانی شد، از اعلانای قتل مردم افغانستان پشتیبانی شد، از مادر بمب‌های آمریکا که به خاک مفتید پشتیبانی شد، ولی به مقابل پروسه صلح باز مقاومت شد. این غلطی گفته اینجاست.
چند روز پیش به دیدار عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی است رفتین.
بله.
چی گفتین؟
هیچ. رفتیم با یک هموطن ما که چشتیم بسیار اونا آمده بودن به خانه ما، 3-4 بار تشریف آورده بودن، من رفته بودم. من حیث یک هموطن و هم کشور ما رفتیم پیشش با امرای ششتیم، پیش دکتر سبش روانی هم رفتیم بارها با امرای ششتیم.
اما بعد از انتخابات شاید ندیده باشند با هم؟
بعد از انتخابات ندیدیم. چند روز پیش برای شواد دارم که میخوایم بیم برد بیبرم، جوابش معلوم نشد.
اما شرایط بسیار اساسه در موضوع انتخابات. شما دیدارتان با آقای عبدالله به نحو سوالات یا پرسش های را مطرح میکنن؟
فقط یک دید و بازدید مردم افغانستان بود. انتخابات باید مانع زندگی مردم نشود، مانع دوستی مردم نشود.
اما سوال سیاسی را ایجاد میکنه؟
هر دید و بازدید سیاسی نیست. من رفتم کجا یک پیاله چای کچ بخورم. آینده مملکت ماست، اتحاد و اتفاق ملی کشور ماست، برادری و خواهری مردم ماست. هر گپ سیاسی و انتخاباتی نیست. نخیر،
افغانستان به نظرتان در چی حالت است؟ برخی از حلقات سیاسی به نحو نگران هستند از به وجود آمدن یک بحران. آیا ما در یک حالت هستیم؟
خب ما در بحران هستیم. همین که انتخابات نتیجه نمیبره خودش بحران است. امی که ما صدای صلح رو میکشیم بیرون می بحران است، امی که مردم افغانستان از خاک خود گریخته میرن بحران است.
پس ما در سال 2009 و 2014 هم با بحران مواجه بودیم.
با اون بحران ما جور کردیم، حل کردیم. مردم در خاک خود شدن، مردم در خاک خود بودن، مردم زندگی خود ادامه دادن، اقتصاد مملکت بسیار بهتر بود.
کرزی صاحب، گفته میشه که نشست بیجینگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد. در مورد این نشست با شما مشوره شده و آیا شما اشتراک میکنید یا نه؟
در این مورد این نشست ما خبر دارم که کوشش برگزاریش است و ما به تمامان و پشتیبان و همکارش هستیم. این نماینده های حکومت چین با مرندی ما رو دیدن و ما با اینها از پشتیبانی کامل و همکاری کامل خود اطمینان دادیم.
اشتراک میکنید یا نه؟
100% اگر اشتراک ما ضرور باشه. حتمی نیست که در مجلس همگی ما بریم. اگر اشتراک ما ضرور با ضرور باشه و اشتراک ما موجب خیر مجلس باشه، چرا نه؟ اگر ضرور نباشه، افغان های بسیار ذات دیگه هستن، شخصیت های میکنون و برن با میکار را که ما ارزو داریم اونا انجام بدن.
بسیار تشکر.
جو باشه، بخیر باشه، بخیر باشه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org